مثنوی معنوی دفتر پنجم ابیات 17811 تا 17907. مولانا داشت برامون میگفتش که وقتی که شیخ شروع به گریه محققانه میکنه، مرید مقلدانه به دنبال او به گریه میفته، ولی گریه محققانه شیخ با گریه مقلدانه مرید قابل مقایسه نیست. اصلا مولانا از این تقلید کورکورانه دل خوشی نداره، به خاطر همین میاد برامون یک داستان تعریف میکنه، داستانی که همزمان ازش دو هدف دنبال میشه، یکی مذمت تقلید کورکورانه و یکی هم بیان شناعت پیروی از هواهای دنیوی. داستانی که برامون تعریف میکنه بسیار داستان رکیکیه و ابدا در جمع خانوادگی قابل خوندن نیست و برای گوش کردنش باید حزم و احتیاط زیادی به خرج داد. این قسمت برای کودکان اصلا مناسب نیست. یک کنیزک یک خری بر خود فکند، از وفور شهوت و فرط گزند. یک کنیزی بود که شهوت بر او غلبه کرده بود، دسترسی به مرد هم نداشت، از فرط غلبه شهوت و این ناراحتی فراوانی که در اثر این شهوت در دلش به وجود اومده بود، دل خوش کرده بود به یک خر و یک خر رو روی خودش کشیده بود، یعنی زیر یک خر میخوابید، دل خوش کرده بود به سکس با یک خر. آن خر نر را به گان خو کرده بود، خر جماع آدمی پی برده بود. کنیزک به این خر یاد داده بود که چطوری باید با آدمیزاد مجامعت بکنه. گان همون گاییدن یا جماع هست. خلاصه که خر قشنگ بلد بود که چطور باید با آدم سکس بکنه. یک کدوی بود حیلت سازه را، در نرش کردی پی اندازه را. ولی کنیزک کارشو بلد بود، یک کدوی رو میکرد در آلت تناسلی این خر تا فقط یک قسمت کوچکی از این آلت از این کدو بیرون باشه و در بدنش فرو بره، به خاطر اینکه اگر قرار بود کل آلت تناسلی خر در بدن کنیزک فرو بره که همه دل و روده‌هاش از هم دریده میشد. خب مشخصه که منظور کدو سبز نیست، حالا کدو حلوایی یا کدو تنبل بوده. در ذکر کردی کدو را آن عجوز، تا رود نیم ذکر وقت سپوز. ذکر یعنی آلت تناسلی جنس مذکر. سپوز از مصدر سپوزیدن یا سپوزیدن به معنی اینه که یک چیزی رو در یک چیزی با فشار وارد بکنیم. خلاصه که اون کنیز عجوزه می اومد کدو تنبل رو می کرد در آلت خر تا اینکه هنگام سپوختن، هنگامی که خر می خواست دخول بکنه در این زن، فقط نیمی از ذکر و نیمی از آلتش در بدن کنیز فرو بره. گر همه کیر خرن در وی رود، آن رحم وان روده ها ویران شود. اگر همه آلت تناسلی خر در بدن کنیز وارد می شد که رحم و روده های او رو زیر و رو می کرد، ولی کنیز استادانه و هوشمندانه از یک کدو استفاده می کرد تا هم لذتش رو ببره و هم آسیبی نبینه. خلاصه این کار این کنیزک بود و خر در اثر اینکه هر روز با این کنیزک باید مجامعت می کرد، روز به روز لاغر و لاغرتر می شد. خر همی شد لاغر و خاتون او، مانده عاجز کس چه شد این خر چمو. خر همش لاغر می شد، اون خاتون و بانوی خانه هم حیران مانده بود که این خر چرا هر روز لاغر و لاغرتر میشه، چرا مثل مو باریک و لاغرندام شده. نعلبندان را نمودان خر که چیست، علت او که نتیجش لاغریست. این بانوی خانه رفت پیش نعلبندان، پیش دامپزشک، گفت علت این لاغری خر من چیه؟ چه بیماری وجود داره که نتیجهش اینه که خر من هر روز داره لاغر و لاغرتر میشه؟ هیچ علت اندرو ظاهر نشد، هیچ کس از سر آن مخبر نشد. ولی دامپزشکا نمیفهمیدن، میگفتن این خر مریض نیست، کسی نمیتونست قضیه رو کشف بکنه. در تفحص اندر افتاد او به جد، شد تفحص را دمادم مستعد. خاتون با جدیت شروع کرد به تفحص، جستجو، و هر لحظه دنبال یک نشانه ای بود که ببینه دلیل این موضوع چیه. خلاصه اینکه کاملا آماده بود، در هر لحظه دنبال پیدا کردن جواب این سوالش بود. جد را باید که جان بنده بود، زان که جد جوینده یابنده بود. روح آدم، جان آدم باید غلام و بنده سعی و تلاش باشه. کسی که با سعی و تلاش و با جدیت به دنبال چیزی بره بهش دست پیدا میکنه. این یک ضرب المثل شده که جوینده یابنده بود. پس خاتون داستان ما هم که با جدیت دنبال کشف این راز بود، نهایتاً راز رو کشف میکنه. چون تفحص کرد از حال اشک، دید خفته زیر خر آن نرگسک. اشک یا همون اشک تلفظ ترکی خر هست. وقتی که خاتون خانه دنبال این بود که دلیل لاغری خرش رو پیدا بکنه و تفحص میکرد، یک روز دید که کنیزک زیر خر خوابیده. نرگسک یا نرگس کوچک در واقع همون کنیزک بوده، احتمالا اسمش هم نرگس بوده، بهش میگه نرگسک. از شکاف در بدید آن حال را، بس عجب آمد از آن زال را. زال یعنی موسپید. این خاتون موسپید خانه از شکاف در میبینه که این کنیز زیر خر خوابیده، تعجب میکنه. خر همی گاید کنیزک را چنان، که به عقل و رسم مردان با زنان. تعجب میکنه این خر عین یک مرد کارآزموده و مجرب داره با این کنیزک سکس میکنه، چنان با این کنیزک جماع میکنه که حتی آدمیزاد هم نمیتونه این کار رو انجام بده، اینقدر حرفه‌ای عمل میکنه. ببینید داره استاد بودن کنیزک رو مدام تکرار میکنه، چون بعداً با این کار داره. به اینکه ما وقتی که یه استادی داریم باید حواسمون به کارش باشه خواهیم برگشت. در حسد شد، گفت چون این ممکن است؟ پس من اولاتر، که خر ملک من است. وقتی که این خاتون میبینه که کنیزک داره اینطور از این خر لذت میبره، میگه که اگه اینجوریه من که شایسته ترم این لذت رو ببرم، به خاطر اینکه خر مال منه. خر مهذب گشته و آموخته، خان نهادست و چراغ افروخته. مهذب با هه دو چشم و دالزال یعنی تربیت شده، تهذیب و پاکیزه شده، بدون عیب و نقص شده. میخواد بگه الان دیگه این خر کارشو بلده، این کنیزک بهش کارو یاد داده، سفره گسترده است و چراغ روشنه، همه اسباب و وسایل برای شهوترانی من آماده است، فقط کافیه که برم و حالشو ببرم. کرد نادیده و در خانه بکوفت، کی کنیزک چند خواهی خانه روفت. خودشو زد به ندیدن، که مثلا من از لای در هیچی ندیدم، به روی خودش نیاورد، یه نوهونی کرد و گفتش که ای کنیزک چقدر زحمت میکشی طویله رو جارو میکنی، آخه چقدر رفت و روب میکنی، بس دیگه. از پی روپوش میگفتین سخن، که کنیزک آمدم در باز کن. این حرفایی که میزد الکی بود، میخواست کنیزک نفهمه که او فهمیده که اینا دارن با هم چی کار میکنن. منظورش این بود که کنیزک حواست باشه من دارم میام، در رو باز بکن. میخواست مثلا سرزده وارد نشه که اوضاع به هم بریزه. کرد خاموش و کنیزک را نگفت، راز را از بحر طمع خود نهفت. وقتی که این صحنه رو دید به روی خودش نیاورد، ساکت موند، به روی کنیزک نیاورد، چیزی به کنیزک نگفت، و هدفش هم از این لاپوشونی این بود که خودش به اون طمعی که داره دست پیدا بکنه. پس کنیزک جمله آلات فساد کرد پنهان، پیش شد در را گشاد. کنیزک هم که صدای خاتون رو شنید هول شد و سریع همه این آلات فسادش رو جمع کرد و لباسش رو کشید دوباره رو تنش، و فرض کن مثلا اگر که یه صندلی چیزی گذاشته بود اونو جمع کرد، خلاصه اسباب و آلات فساد رو جمع کرد که وقتی خاتون میاد نفهمه که این داشته چی کار میکرده. بعدم میاد جلو و در رو باز میکنه به روی خاتون، رو ترش کرد و دو دیده پر ز نم، لب فرو مالید یعنی صائمم. ببینید کنیزک دیگه چه قالتاقی بوده، اخماشو میکنه تو هم، چشاشو یه خود تف میزنه که نمدار بشه و مثلا گریهدار بشه و لبشو شروع میکنه با زبونش خیس کردن و به هم مالیدن، یعنی که من امروز روزم. اعدای روزدارا رو در میاره و میگه من با زبون روزه ببین چطور دارم اینجا رو جارو پارو میکنم. فقط ببینید ریا در مذهب تا چه حد میتونه سخیف باشه، و مولانا داره این کنیزک رو تشبیه میکنه به اونایی که ریا میکنن در امور دینی. در کف او نرم جاروبی که من خانه را میروفتم بهر اتن. اتن با عین و ت دستدار یعنی جای خواب گوسفند و شتر و خلاصه حیوانای دیگه. کنیزک یه جارو دستش میگیره و چنین وانمود میکنه که انگار من دارم طویله رو جارو میزنم تا اینکه حیوونا بتونن راحت بخوابن. چون که با جاروب در را واگشاد، گفت خاتون زیر لب کی اوستاد. وقتی که جارو دست گرفت و در رو باز کرد، خاتون با خودش میگه تو دیگه چه استاد دغلبازی هستی، رو ترش کردی و جاروبی به کف، چیست آن خر برگسسته از علف. اگه تو واقعا چهرت اینجوری گرفت است و جارو دستت داری جارو میکنی، چرا این خر از خوردن علوف دست کشیده؟ چرا خر مشغول غذا خوردن نیست؟ نیم کاره و خشمگین جنبان زکر، ز انتظار تو دو چشمش سوی در. خب وسط جماع خر رو از خودش جدا کرده بود، خر وسط کار بود، الان عصبانی و خشمگینه، آلتش داره می جنبه دنبال اینه که تو بیای سراغش، چشمش دنبال توه، داره به در طویله نگاه میکنه، با چشمش داره به تو میگه بدو بیا کارو تموم کن. زیر لب گفتین نهان کرد از کنیز، داشتش آن دم چو بی جرمان عزیز. ولی خب خاتون به روی کنیزک نمیاره، کنیزک رو اتفاقا مثل افراد بیگناه خیلی محترم و گرامی میداره، باهاش با ادب صحبت میکنه، دعواش نمیکنه، خلاصه که هیچی بروز نمیده. کنیزک رو با زبان خوش میفرسته واسه یه کاری بیرون. بعد از آن گفتش که چادر نه به سر، رو فلان خانه ز من پیغام بر. میفرسته کنیزک و دنبال نخودسیا، میگه برو چادر تو سرت کن، برو در خونه آقای فلانی یا خانم فلانی و بهش فلان مطلب رو بگو، این چنین گو وین چنین کن وان چنان، مختصر کردم من افسانه زنان. آره دیگه، خلاصه میفرستش دنبال نخودسیا، میگه اینو بگو اون کارو بکن، من دیگه این حرفا رو نمیخوام براتون تفصیل بدم، که آنچه مقصود است مغز آن بگیر، چون به راهش کرد آن زال ستیر. تو هدف منو درک بکن، مغز و مقصود مطلب رو بگیر. خلاصه وقتی که این زن ستیر یعنی پیر زن عفیفه داره تیکه میندازه دیگه، آخه عفیفه بود دنبال جماع با خر بود، ستیر نبود اصلا، داره میگه این به ظاهر عفیفه، کنیزک رو میفرسته به اونجا، و همین که کنیزک راهی میشه، بود از مستی شهوت شادمان، در فرو بست و همی گفتان زمان، یافتم خلوت زنم از شکر بانگ، رستم از چاردانگ و از دودانگ. وقتی که این پیر زن به ظاهر عفیفه کنیزک رو روانه میکنه، در و پشت سرش میبنده و شاد از مستی شهوت با خودش میگه به به، خونه خالی پیدا کردم، جز من و این خر هیچ کس تو خونه نیست، چقدر باید شکرگزار باشم، دیگه از چاردانگ و از دودانگ راحت شدم. دیگه نیازی به مردا ندارم، این خر دیگه برای من بسه، من دیگه نه جماع کثیر میخوام نه جماع قلیل، نه چاردانگشونو میخوام نه دودانگشونو میخوام، دیگه غم لذت بیش و کم ندارم، حاجتمند مردان نیستم، همین خر برام بسه. چاردانگ و دودانگ رو شما لذات حالا یه ذره بیشتر یا یه ذره کمتر ولی دنیوی در نظر بگیرید. از طرب گشته بز آن زن هزار، در شرار شهوت خر بیقرار. انقدر خوشحال بود که انگار یه دونه بز داشته، حالا شدن هزار تا بز. طاقت نداشت، بیقرار شهوترانی با خر بود. شرار یعنی جرقه آتش، آتش شهوت در دلش زبانه می کشید. چه بزان کان شهوت او را بز گرفت، بز گرفتن گیج را نبوت شگفت. تو بیت بعدی گفتش که انقدر خوشحال بود که انگار یه بزش هزار تا بز شده، حالا داره میگه بز کجا بود؟ اصلا بز خود این زنه بود، به خاطر اینکه اسیر شهوت شده بود خودش بز شهوت بود. خب معلومه کسی که گیج باشه، حواسش نباشه، دوروبر خودش رو نتونه تحلیل بکنه، به قول انگلیسی ها situational awareness نداشته باشه، گیج میشه و بعد بز میشه. حس میکرد دنیا رو بهش دادن در حالی که خودش بازیچه دنیا شده بود. حالا اینجاست که مولانا یکم از داستان فاصله میگیره، برامون توضیحاتی میده، نکات عرفانی رو بازگو میکنه و بعد باز بر میگرده به ادامه داستان. میل شهوت کر کند دل را و کور، تا نماید خر چو یوسف نار نور. این زبانه شهوت وقتی در دل آدم شعله ور بشه، انسان رو کور و کر میکنه. خر میبینه جلوی چشمش ولی نمیفهمه این خره، فکر میکنه حضرت یوسفه. انقدر این خر براش زیبا میشه که حاضر همه لذات دیگر رو بذاره کنار، فقط بخوابه زیر این خره. نور نیستا، آتشه، فکر میکنه که نوره. اینطور چشم دل آدم کور میشه، یک لذت سخیف و حقیر دنیوی در چشم ما با شکوه و با جلال و جبروت جلوه میکنه. ای بسا سرمست نار و نارجو، خیشتن را نور مطلق داندو. فکر کردی کمن آدمایی که دنبال آتشند ولی فکر میکنن که نورند، فکر میکنن که خودشون نورانیند ولی نمیدونن که مست آتش هستند، خواهند سوخت. جز مگر بنده خدا یا جذب حق، با رهش آورد بگرداند ورق. مگر اینکه یکی از بنده های خدا یک جذبه ای از جذبات خداوندی او رو بیاره به راه راست، برش گردونه و هدایتش بکنه و این حال زار او رو دگرگون بکنه. کاشکی ما هم این عنایت و جذبه حق رو به دست بیاریم، یا اینکه یاری بندگان خاص خداوندی رو کسب بکنیم تا اینکه ورق برگرده، تا بداند کان خیال ناریه در طریقت نیست الا آریه. اون موقع است که میفهمیم این خیالات آتشین و مستی بخش آریتی اند، جایی در طریقت ندارند. خیلی از ماها هستیم که مجاز رو حقیقت میپنداریم بدون اینکه توجه کنیم اینا آریتی اند، اینا موقتی اند، اینا آفل اند. زشت ها را خوب بنماید شرح، نیست چون شهوت بتر زافات ره. هرس و آز و زشتی برای ما زیبا جلوه داده میشه. مطمئن باشید که در طریق عرفان آفتی بدتر از شهوت وجود نداره، به خاطر اینکه همین شهوت زشتی ها رو با هزار تا استدلال در نظر ما زیبا جلوه میدند. یک کار بد میخوایم انجام بدیم، در ذهنمون هزار تا استدلال میاریم که توجیهش بکنیم. صد هزاران نام خوش را کرد ننگ، صد هزاران زیرکان را کرد دنگ. این قوای شهوت نفسانیه که چه انسانهای خوشنامی بودند که به خاطر شهوتشون بدنام شدند، چقدر افراد زیرک و باهوشی بودند که گول شهوتشون رو خوردند. چون خری را یوسف مصری نمود، یوسفی را چون نماید آن جهود. وقتی که این خر در نظر کنیزک مثل یوسف زیبارو بود، حالا شما فکر کن واقعا یک زیبایی دنیوی در نظر ما چقدر گمراه کننده میتونه باشه. یه خونه زیبا، یه ماشین زیبا، یه زن زیبا، یه مرد زیبا، ببین دیگه اینا چقدر میتونن گمراه کننده باشند. بر تو سرگین را فسونش شهد کرد، شهد را خود چون کند وقت نبرد. وقتی هوای نفس انسان بیدار میشه و زمان نبرد فرا میرسه، زمان جهاد اکبر فرا میرسه، این هوای نفسانی میتونه چیز منزجر کننده ای مثل مدفوع انسان رو در نظرش مثل شهد شیرین کنه. حالا ببین اگر یه لذتی مثل شهد وجود داشته باشه، اون چقدر مقاومت در برابرش کار سختی خواهد بود. شهوت از خوردن بود، کم کن ز خر، یا نکاهی کن گریزان شوز شر. وقتی انسان شکمش سیر بشه یاد شهوت میفته، میگه اگه نمیتونی ازدواج بکنی پس شکمت رو گرسنه نگهدار که شهوتت بیدار نشه، اگرم نه امکان ازدواج داری، خب با ازدواج کردن از شر این شهوت بگریز. چون بخوردی میکشد سوی حرم، دخل را خرجی بباید لاجرم. وقتی که انسان یک چیزی رو بخوره و شکمش سیر بشه، به سوی گناه حرکت داده میشه، به خاطر اینکه هر دخلی یک خرج داره. حالا شکمش سیر شده، میخواد این انرژی رو خرج کنه. کجا؟ با شهوت. اینجا حرم یعنی چیزهای حرام. پس نکاح آمد چو لا حول ولا، تا که دیوت نفکند اندر بلا. ازدواج در اینجا مثل لا حول ولا قوت الا بالله میمونه. ما گفتیم که لا حول ولا قوت الا بالله خیالات فاسده نفسانی رو دفع میکنن. اینجا هم ازدواج ما رو نجات میده از این شهوات. چون حریص خوردنی زن خواه زود، ورنه آمد گربه و دنبه رو بود. وقتی که میبینی خیلی شهوتی هستی پس ازدواج کن، وگرنه گربه میاد دنبه رو میبره. یعنی سرمایه تقوا و اخلاقت به تاراج میره. اگر نمیتونی گرسنگی تحمل بکنی پس برو زن بگیر تا اینکه به دام شهوت نیفتی. بار سنگی بر خری که میجهد، زود برنه پیش از آن کو برنهد. یه خری از جفتک میندازه، چموشه، واسه اینکه جلوی جفتک انداختنش رو بندازن میان یه بار سنگین پشتش میگذارن. اون موقع دیگه انسان رو دچار دردسر نمیکنه این خر. شهوت مثل این خریه که جفتک میندازه و ازدواج مثل اون بار سنگینی میمونه که بر پشت خر گذاشتیم. فعل آتش را نمیدانی تو برد، گرد آتش با چنین دانش مگرد. درسته که آتش برای ما خیلی فایده داره، ولی کسی که ساز و کار عمل و رفتار با آتش رو ندونه خودش رو میسوزونه. شهوت هم همینه، شهوت خیلی چیز خوبیه، ولی کسی که نمیدونه باید با این چطور رفتار کنه و چطور کنترلش بکنه، مثل کسی که تو آتش میسوزه، او هم آسیب خواهد دید. ببینید از اونجا که مولانا بهمون گفت خاتون شهوتی شده بود و حتی به جماع خر هم راضی شده بود، ما به کجا رسیدیم؟ میگه شهوت میتونه خر رو پیش چشم آدم یوسف کنه. حالا شما فرض کن یه چیز لذت بخشی مثل خود یوسف جلوی چشم زلیخا بیفته. ببین این دیگه چقدر میتونه مقاومت در برابرش سخت باشه. به خاطر همینه که بهش میگن جهاد اکبر. مثل آتش میمونه، سود داره، ولی به شرطی که کنترل شده باهاش رفتار بکنیم. اگه بلد نیستی باهاش رفتار کنی پس گرد این آتش مگرد، پس سمت شهواتت مرو. علم دیگ و آتشر نبوت تو را، از شرر نه دیگ ماند نه عبا. عبا با الف یعنی آش. اگه تو بلد نباشی با آتش کار بکنی، علم آشپزی نداشته باشی، اگر ندونی که وقتی دیگو میذاری رو آتش داغ میشه و مثلا باید به دستمال اون رو از روی آتش برش داری، خب مسلما آسیب خواهی دید. دیگه برات نه آتش باقی خواهد ماند، نه دیگ خواهد ماند، نه غذایی خواهد ماند. پس تو نباید سمت آتش بری مگر اینکه نحوه عمل کردش رو بلد باشی. آب حاضر باید و فرهنگ نیز، تا پزد آن دیگ سالم در عزیز. عزیز با الف و ز رهی یعنی به جوش آمدن دیگ. وقتی که ما میخوایم آشپزی بکنیم، هنر آشپزی رو بلد باشیم، میتونیم توی دیگ یه غذایی رو به قلقل کردن بندازیم، یه غذای خوب و سالم بپزیم. پس باید هم آب حاضر باشه، هم ما هنر آشپزی بلد باشیم. استفاده از شهوت هم بلدی میخواد، و الا خودمونو میسوزونیم، نابود میکنیم. چون ندانی دانش آهنگری، ریش و مو سوزد چو آنجا بگذری. دم کوره آهنگری مگه شوخی برداره؟ بلد نیستی نباید سمتش بری، ریش و مو میسوزه. خب برگردیم به ادامه داستان. در فرو بستان زن و خر را کشید، شادمانه لاجرم کیفر چشید. این خاتون روش کنترل شهوتش رو بلد نبود، خر رو کشید رو خودش بدون اینکه بدونه که ظرائف این عمل چجوریه، به خاطر همین دچار کیفر شد. حالا ببینیم این کیفر چی بود. در میان خانه آوردش کشان، خفت اندر زیر آن نرخر ستان. ستان با سین و ت دو نقطه یعنی تاقباز. خاتون خر رو آورد وسط طویله و خودش هم تاق باز زیر اون خر نر دراز کشید. هم بران کرسی که دید او از کنیز، تا رسد در کام خود آن قحبه نیز. قحبه یعنی زن بدکاره، زنی که خودشو در اختیار همه مردا قرار میده، فوشه دیگه. خاتون از لایه در دیده بود که کنیز روی یک کرسی، حالا شما فرض کنید روی یک صندلی یا روی یک تخت مانندی خابیده که خب برسه به آلت تناسلی خر. این صحنه رو دیده بود، کرسی رو میاره میخوابه روی این کرسی و دقیقا میخواد عین کاری که کنیزک کرده بود رو تقلید کنه. ما اینجا داریم از این داستان دو تا نتیجه میگیریم، یکی این که تقلید کار درستی نیست، یکی این که شهوت یعنی چی. الان ببینید این داره تقلید کورکورانه میکنه از اون کنیز. پا برآورد و خرن در وی سپوخت، آتشی از کیر خر در وی فروخت. اگر جماع حیواناتی مثل خر یا اسب رو دیده باشید، حتما دیدید که با یک فشار شدید آلتشون رو در بدن ماده فرو میکنن، اصطلاحا میسپوزند. حالا شما فرض کن این زن اون زیر خوابید و این خر همونطور با شدت سپوخت در بدن این زن. خب معلومه که از درد آلت تناسلی خر در بدن این خاتون آتشی به پا شد، آتشی شعله ور شد در شکمش. خر مؤدب گشته در خاتون فشرد، تا به خایه در زمان خاتون بمرد. خری که بلد بود با انسان جماع بکنه، این کارو خوب یاد گرفته بود، اومد و سپوخت در بدن این خاتون تا انتهای آلت کرد تو، یعنی به جایی رسید که دیگه رسید به بیزه، بیزه که داخل نمیشه. وقتی میگه تا به خایه یعنی تا انتها، تا رسیدن به بیزه. و خب معلومه دیگه این بدن انسان مگه میتونه همچین چیزی رو تحمل کنه. در زمان خاتون بمرد، همون لحظه در دم خاتون هلاک شد. بردرید از زخم کیر خر جگر، روده ها بسکسته شد از همدگر. بر اثر این ضربه سپوزش سنگین آلت تناسلی خر، دل و روده زن پاره شد، جگرش پاره شد، روده ها از هم پاره شدن و گسیختند. دم نزد در حال آن زن جان بداد، کرسی از یک سو زن از یک سو فتاد. اصلا نرسید به یه داد زدن، به یه ناله کردن، در لحظه مرد. قدرت کشندگی شهوت رو نگاه بکنید، اصلا فرصت نفس کشیدن هم پیدا نکرد، در لحظه جان داد. کرسی از یک سو افتاد، زن افتاد اون طرف، همه چی پخش و پلا شد وسط طویله. صحن خانه پر ز خون شد، زن نگون، مرد او و برد جان ریب المنون. عبارت ریب المنون از آیه 30 سوره نور گرفته شده، یعنی حوادث تلخ روزگار، وقتی برای پیامبر اونها مرگ بسیار ناگواری رو آرزو می کردند در سوره نور این مرگ ناگوار رو با عبارت ریب المنون آورده و اینجا مولانا میگه که مرگ این زن یک مرگ ناگوار بود، یک حادثه ناگوار بود، به خاطر اینکه در اثر این سپوزش کف طویله پر از خون شد. این زن واژگون افتاد و جان سپرد، چون این حادثه ناگواری براش پیش اومد. مرگ بد با صد فضیحت ای پدر، تو شهیدی دیده ای از کیر خر. ببینید چقدر انسان باید بدبخت باشه تا اینکه شهید کیر خر بشه. از این بدتر ما مرگ داریم؟ جانمون رو باید فدای چی بکنیم؟ جان فدای شهوات کردن، یعنی همین. از این مرگ با فضیحت تر نداریم. مواظب باشیم که جانمون رو فدای شهواتمون نکنیم. تو عذاب الخزی بشنو از نبی، در چنین ننگی مکن جان را فدی. فدی همون فداست، به خاطر همقافیه بودن با نبی ممالش کردیم. این عذاب الخزی که مولانا در این بیت ازش استفاده کرده از آیه 16 سوره فصلت گرفته شده. میگه لنوزیقهم عذاب الخزی فی الدنیا، نمیدونید چه عذاب خار کننده ای رو در این دنیا به اونها بچشونیم. و لعذاب الاخرت اخزا، در حالی که عذاب آخرت از این هم خار کننده تره. و هم لاینصرون، کسی نیست کمکشون کنه. از قرآن یا از نبی این عذاب الخزی رو بخون. عذاب الخز همینه دیگه، آدم خودشو فدای آلت تناسلی خر بکنه. دیگه از این خار کننده تر ما چیزی داریم؟ پس نریم خودمونو فدای رسوایی و ننگ شهوات بکنیم. دان که این نفس بهیمی نرخر است، زیر او بودن از آن ننگین تر است. حواستو جمع کن، این نفس حیوانی مثل همون آلت تناسلی خر میمونه. اگه بری خودت رو مشغول شهوات بکنی، انگار رفتی زیر آلت تناسلی خر خوابیدی. بعد در این راه اگه جونتو از دست بدی، انگار تو همون خاتونی بودی که آلت تناسلی خر تو رو کشته و شدی شهید آلت خر. تازه بدتر، تازه ننگینتر. در ره نفس ار بمیری در منی، تو حقیقت دان که مثل آن زنی. اگه پیرو نفس امارت باشی، منم منم بکنی، خودبینی بکنی و در این راه بمیری، مطمئن باش که عین همین خاتون میمونی. نفس ما را صورت خر بدهدو، زان که صورتها کند بر وفق خو. اگه بخوام چهره واقعی نفس اماره را بهت نشون بدم، این چهره خر خواهد داشت. خداوند صورتها رو مطابق با سیرتها تجسم میکنه و روزی که اینها مجسم بشن، تازه ما شکل واقعیشون رو میبینیم. نفس اماره مثل خر میمونه، خودمون رو اسیر این خر نکنیم. این بود اظهار سر در رستخیز، الله الله از تن چون خر گریز. وقتی که روز رستاخیز فرا برسه، زمان کشف الاسرار فرا برسه، رازها فاش بشه، باطن آدمیان برملا بشه، کردار اونها به صورت حقیقی خودشون مجسم بشن، اون روز میبینیم که یه عده مثل خر میمونن. اون خر کیه؟ همون نفس اماره است. کسایی که خودشون رو اسیر این نفس کردن مثل خر میمونن. پس بترس از این نفس اماره، بترس از خدا، بترس از این تن مثل خر، فرار کن. الله الله از تن چون خر گریز، تو رو خدا فرار کن از این نفسانیات که مثل خر میمونند. کافران را بیم کردی زد زنار، کافران گفتند نار اولا زار. وقتی خداوند در قرآن بارها و بارها بهشون هشدار میده، به کفار هشدار میده، میگه که فویل للذین کفروا من النار، وای بر کافران از آتش، آیه 27 سوره صاد. وقتی خداوند این طور کافران رو میترسونه از آتش، کافرها چی میگن؟ میگن آتش برای ما سزاوارتر از ننگه، حتی جهنم رو از ننگ بهتر میدونن. حالا خداوند چی میگه؟ گفت نی، آن نار اصل آرهاست، همچون این ناری که این زن را بکاست. خدا میگه نه، اون آتشی که من دارم میگم اتفاقا از همه آرها برای شما آرتره، مثل این زن، مثل این آتشی که زن رو نابود کرد. خب شما الان میای میگی که این زن اسیر شهوتش شد، آر نداشت که، حالا فوقش میره اون دنیا تو جهنم. نه اتفاقا اون آتش آبروریزش از همه چی بیشتره، آبروریزتر از این که آدم کشته ی آلت تناسلی خر بشه. پس آتشی که خداوند ازش یاد کرده در قرآن یک آتش خار کننده است، نه آتشی مثل این آتش دنیا. آتش شهوت اساس همه ذلت ها و ننگ هاست. مرگ فضیحت بار این خاتون مثل همین آتش ننگاور آخرته. لقمه اندازه نخورد از حرص خود، در گلو بگرفت لقمه مرگ بعد. این خاتون از حرص لقمه بزرگتر از دهنش برداشت، لقمه تو گلوش گیر کرد. این خاتون طمع کرد، دنبال یه آلت خیلی گنده بود، گفت من اگر این آلت گنده خر رو داشته باشم به هیچ مردی نیاز ندارم. مثل مردم طماع که در دنیا دنبال لقمه های بزرگتر از گلوشون هستند، به اون رزق و روزی نرمال خودشون راضی نیستند، از صد طریق غیر شرعی دنبال اینن که این پوله رو بیشترش بکنن. اون پول بیشتر آلت تناسلی خره، آلت تناسلی که یه انسان بتونه تحمل کنه، حالا فوقش در حد 20 سانت، ماکسیموم 20 و اندی سانت باشه، نه به اندازه یه آلت تناسلی خر. پس رزق خودتو بهش رضایت بده و الا شهید غضیب خر خواهی بود. لقمه اندازه خوری مرد حریص، گرچه باشد لقمه حلوا و خبیث. خبیث با ساد یک جور حلواست که با خرما و روغن میپزنش، بعضی هم بهش میگن افروشه. حتی اگر لقمه خیلی هم شیرین باشه، تو به اندازه دهنت از اون لقمه بخور، وگرنه دوچار سرنوشتی مثل این خاتون خواهی بود. حق تعالی داد میزان را زبان، هینز قرآن سوره رحمان بخوان. در آیات 7 و 8 و 9 سوره رحمان ما کلمه میزان داریم، اونجایی که میگه و السماء رفعها، خدا آسمان رو بلند کرد، برافراشت، و وضع المیزان، ترازو قرار داد، الا تتقوا فی المیزان، حواستون رو جمع کنید، در وزن کردن از حد عدالت تجاوز نکنید، و اقیم الوزن بالقسط، وزن کردن و توزین رو بر پایه عدالت انجام بدید، ولا تخسر المیزان، کم فروشی نکنید. ببینید چقدر خدا تأکید داره رو کلمه میزان، سه بار تو این آیات آوردتش، از ضمیرم استفاده نکرده، همون خود کلمه رو آورده، به خاطر اهمیت این موضوع، اهمیت عدالت ورزی. واسه همینه که میگه از حدتون تجاوز نکنید و الا میشید مثل این خاتون. هین ز هرس خیش میزان را مهل، آز و هرس آمد تو را خصم مزل. به هوش باش، حواستو جمع کن، نکنه که به واسطه هرس این ترازوی عدالت رو رها بکنی. این رو بدون که هرس و آز دشمن گمراه کننده توه. هرس جویت کل، براید اوز کل، هرس مپرسته فجل ابن الفجل. فجل یعنی تروب یا تروبچه، یعنی ای کسی که خودت تروبی، بابات هم تروب بوده، یعنی ای انسان حقیر و پست، بدون که هرس همه چیو میخواد، به خاطر اینکه همه چیزو به دست بیاره حاضر تو همه چیزتو از دست بدی. اینقدر حقیر و حریص نباش، حریص که راضی بشو نیست، عمرش و جونش رو میذاره تا اینکه مالش رو زیاد و زیادتر بکنه، یهو کل عمرش و سرمایه‌ش رو از دست میده. مثل این خاتون که حرص ورزید، به آلت تناسلی انسان راضی نبود و رفت سراغ آلت تناسلی خر که حرصش رو ارضا بکنه و همه چیش رو از دست داد. حالا شما ببین وقتی این کنیز برگرده و خاتون رو تو این وضعیت ببینه چی میگه. آن کنیزک می شد و می گفت آه، کردی ای خاتون تو استاو را براه. وقتی که خاتون کنیزک رو فرستاد دنبال نخود سیاه، تو راه کنیزک به خودش می گفتش که خاتون، من که می دونم تو می خواهی چی کار بکنی، ولی من استاد بودم، من بلد بودم، تو من استاد و انداختی کنار، میخوای خودت سر خود یه کاری رو انجام بدی بدون اینکه راه و رسمش رو از منی که استاد این کار هستم یاد بگیری. همینطوری که کنیزک داشت به اون جایی که خاتون گفته بود میرفت، این حرفا رو با خودش میزد، میگفت چرا این جهالت رو کردی؟ چرا بی حضور و راهنمایی استاد میخوای دست به این کار بزنی؟ کار بی استاد خواهی ساختن، جاهلانه جان بخواهی باختن. با این کاری که داری انجام میدی نهایتا هلاک خواهی شد. ببینید مولانا چطور داره مبتدیان خام رو که یه ذره حالا یه دانش نیمبندی به دست آوردن، دچار خودبینی شدن، خودشون رو استاد تام و تمام موضوع میدونن، مورد سرزنش قرار میده. میگه شماها آخر سر هلاک خواهید شد، سرنوشتی مثل این خاتون خواهید داشت. ای ز من دزدیده علمی ناتمام، ننگت آمد که بپرسی حال دام. تو یه علم ناقصی رو از من دزدیدی، آرت می اومد که موضوع رو از من سوال کنی تا من ظرافش رو بهت یاد بدم. هم بچیدی دان مرغ از خرمنش، هم نیفتادی رسن در گردنش. به این میگن استاد. استاد اون پرنده‌ایه که بیاد دانه رو از توی دام برداره ولی رسن در گردنش نیفته، ولی اسیر و گرفتار دام نشه. به این میگن استاد. استاد اونه که بره از غضیب خر لذت ببره ولی هیچ آسیبی هم نبینه، اون کدو رو یادش نره، اون ظرافت کار و اون دقایق کار رو فراموش نکنه. دانه کم خور مکن چندین رفو، چون کلو خواندی بخوان لا تصرفو. ما در سوره اعراف خوندیم درسته که کلو داره، میگه بخورید اشکال نداره، لذت ببرید از نعمات دنیوی، ولی اون تیکه لا تصرفو یادتون نره، به اندازه بخورید، میزان رو فراموش نکنید. پس کمتر از این حظوظ نفسانیت استفاده بکن، جسم خودت رو با خوردن رفو نکن، هی به این جان و تنت لقمه بخیه نزن، با لقمه جان و تنت رو رفو نکن، کمتر بخور. اگه فرمان خداوند رو در قرآن خوندی که میگه کلو یعنی بخورید، دنبالش هم بخون که میگه لا تسرفو یعنی زیاده روی و اسراف نکنید، آیه 31 سوره اعراف. حالا اگر که ما تسرفو نکنیم میشیم مصداق این موضوع، تا خوری دانه نیفتی تو به دام، این کند علم و قناعت و سلام. هم دانه رو میخوری هم اسیر دام نمیشی، به این میگن علم و قناعت، به تو یک همچین توفیقی میده و سلام. نعمت از دنیا خورد عاقل نه غم، جاهلان محروم مانده در ندم. ندم یعنی پشیمانی. آدم خردمند عاقل از نعمات دنیا بهره میبره، غم نمیخوره، ولی اون نابخرد جاهل چنان زیاده روی میکنه که به ندامت و پشیمانی میفته، از همه مواهب دنیوی هم محروم میشه، مثلا میفته زندان، هیچ لذتی هم از اون مالی که جمع کرده نمیتونه ببره. چون در افتد در گلوشان حبل دام، دانه خوردن گشت بر جمله حرام. همین که این ریسمان دام حرص و شهوت بر گردن روح ما آدم ها میفته، کام روایی بر هممون حروم میشه، لذت دنیوی در اعتدال حفظ کردن حاصل میشه. ما تا زمانی که اعتدال رو نداشته باشیم نمیتونیم اون لذت حقیقی رو از نعمات دنیا ببریم، به خاطر اینکه خودمون رو گرفتار میکنیم و همون یه ذره نعمت هم از دستمون میره. مرغ اندر دام دانه کی خورد، دانه چون زهر است در دام ار چرد. مرغ عاقل اگه دام رو ببینه که نمیره توی اون دام دانه بخوره، میدونه که این دانه برای او حکم زهر رو داره، هلاکش میکنه، نمیره اون دانه رو بچره و بخوره. مرغ غافل میخورد دانه ز دام، همچو اندر دام دنیا این عوام. ولی پرنده غافل که نمیفهمه که معنای دانه در دام چیه، میره در اون دام و دانه رو میخوره، مثل مردم عوام و سطحی نگر دنیوی که به راحتی در دام لذات نفسانی میافتند. نمیدونند که این لذت برای اونها حکم زهر رو داره، هلاکشون میکنه. باز مرغان خبیر هوشمند کرده اند از دانه خود را خشک بند. خشک بند یعنی زخم بند، میان زخم و خشک بندی میکنند بدون اینکه یک داروی تر به کار ببرند. خشک خشک زخم رو پانسمان میکنند. پرنده آگاه و زیرک خودش رو از دانه در دام خشک بند میکنه، دور میکنه. یک عارف روشنبین خودش رو از لذات شیطانی و حظوظ اهریمنی دور میکنه. کندرون دام دانه زهر باست، کور آن مرغی که در فخ دانه خواست. فخ یعنی دام، زهر با متضاد شورباه. شوربا یه آش خوشمزه است، زهر با یه آش بدمزه. دانه در دام زهرباست نه شوربا. اون پرنده‌ای که میره در دام دانه برداره، چشم دلش کوره. اینجاست که ما میبینیم مرغان زیرک و هوشیار، یعنی کاملان و واصلان به حق، هرگز نمیرن سراغ دانه‌ای که در دام نهاده شده، یعنی نعمات دنیوی. میدونن که این دانه به زهر هلاک آلوده است. یک مرغ غافل و نادانه که مثل مردم عوام و کوردل فریب دنیا رو میخوره، به طمع دانه خودش رو میندازه تو دام. صاحب دام ابلهان را سر برید، وان ظریفان را به مجلس ها کشید. صیاد وقتی دامی پهن میکنه تا پرنده بگیره، بعضی پرنده ها رو سر میبره تا اینکه مردم بخورنش، شکمشون سیر بشه، ولی بعضی پرنده های ظریف رو میبره به محافل و مجالس، میذارتش در صدر مجلس. توی یه مهمانی همه توجه ها به سمت اونها جلب میشه. شما یه توتی رو در نظر بگیر که سخنگوه، کی میاد سر این توتی رو ببره بخوردش؟ پرندگان ابلهی که به دام بیفتن و سرشو میبرن، چون به جز گوشت تنشون که چیزی ندارن. ولی پرنده هوشیار و زیرک به محفل کشیده میشه، از نغمه و آواز دلنشینش لذت برده میشه، که از آنها گوشت میآید به کار و ظریفان بانگ و ناله زیر و زار. از پرنده خام و نادان گوشتش به کار میاد و از پرندگان ظریف و ریز نقش نغمه سرایی و آواز دلنشینشون. هواپرستان به خاری کشیده میشند، جونشون رو از دست میدن تا اینکه گوشتشون مورد استفاده قرار بگیره، ولی تسبیح و نیایش ذکر اون واصلان و سالکان طریق حقه. حالا دیگه کنیزک میخواد برگرده. کنیزک میاد و از شکاف در صحنه رو میبینه. پس کنیزک آمد از اشکاف در، دید خاتون را به مرده زیر خر. کنیزک میاد از شکاف در طویله نگاه میکنه، میبینه که خاتونش زیر خر افتاده و جان به جان آفرین تسلیم کرده. گفت ای خاتون احمق، این چه بود گر تو را استاد خود نقشی نمود؟ کنیزک میگه ای خاتون احمق من، این چه وضعیتیه واسه خودت درست کردی؟ اگر استاد بهت فن انجام این کارو نشون میداد که تو دچار این وضعیت نمی شدی. ظاهرش دیدی، سرش از تو نهان. اوستا ناگشته بکشادی دکان. ظاهر این کار رو دیدی ولی راز و رمزش بر تو پوشیده مونده بود، مثل کسی که هنوز استاد نشده ولی دکان باز کرده. کیر دیدی همچو شهد و چون خبیس، آن کدو را چون ندیدی ای حریص؟ تو که آلت خر رو مثل شیرینی و عسل لذت بخش دیدی، پس ای حریص آزمند چرا کدو رو ندیدی؟ چرا استادانه از این لذت بهره نبردی؟ واسه همینه که استاد رو گذاشتی کنار و اینطور خاسر و زیانکار شدی. یا چو مستغرق شدی در عشق خر، آن کدو پنهان بماندت از نظر. نکنه که آنچنان عاشق این قضیب خر شده بودی که کدو از چشمت پنهان ماند؟ گفتی به به، عجب نرخر بلندی، حتما این منو از همه مردها بی نیاز میکنه. کدو رو دیگه ندیدی، اون چیزی که دلت میخواد رو دیدی، نه اون چیزی که حقیقتا وجود داره. ببینید چه نکته ظریفی اینجاست. ما خیلی وقتا اون چیزی که دوست داریم رو میشنویم، اون چیزی که دوست داریم رو میبینیم، نه اون چیزی که حقیقتا وجود داره. میگه اینطور عشق شما رو کور نکنه، مثل اینکه در عشق خر کور شد، قضیب رو دید کدو رو ندید. ظاهر صنعت بدیدی زوستاد، اوستادی برگرفتی شاد شاد. تو فقط ظاهر فن و حرفه رو از استاد مشاهده کردی و ادعای استادی کردی. ای بسا زراق گول بی وقوف، از ره مردان ندید غیر صوف. چقدر زیادن این ابلهان و ناآگاهانی که یک چیزی در راه طریقت دیدن، اونم خرقه پشمین است. فقط این صوف رو دیدن، این خرقه پشمینه رو از صوفی بودن بلدن، فقط یه لباس روحانیت بلدن تنشون کنن، ولی هزار تا کار دیگه انجام میدن. فقط از درویشی خرقه پوشیش رو بلدن، اون کلاه چند ترک بر سر نهادن رو بلدن، ولی جوهر عرفان و درویشی در وجود اونها اثری ازش وجود نداره. اصلا خداشناس نیستن، اینا فقط قشر خداشناسی رو بلد هستن، فقط از دین همون ظاهرش رو گرفتن، باطنش رو رها کردن. اینها همون کسانی هستند که استاد نشده دکان باز کردند. اینها همون کسانی هستند که قضیب رو دیدند، کدو رو ندیدند. ای بسا شوخان ز اندک احتراف، از شهان ناموخته جز گفت و لاف. چقدر آدمای گستاخ زیادند که فقط لفاظی و یاوگویی هنرشونه، هیچ چیز دیگه از شاه حقیقت یاد نگرفتن، لاف رو یاد گرفتن. احتراف از حرفه میاد، یعنی صاحب حرفه شدن. یک سری آدمای شوخ گستاخ هستند که یه ذره هنر رو در مسیر سلوک یاد گرفتن، حالا شروع میکنن لاف عرفان زدند. هر یکی در کف عصا که موسیم، میدمد بر ابلهان که عیسیم. یه عصا دستش گرفته میگه من مثل حضرت موسی با این عصا معجزه میکنم. یه سری آدم ساده لوح و دور خودش جمع کرده میگه من دم عیسوی دارم، من مرده زنده میکنم. آه از آن روزی که صدق صادقان، باز خواهد از تو سنگ امتحان. وای از اون روز که فرا برسه که سنگ محک بیارن، بخوان صداقت آدما رو محک بزنن، ببینن کی ادعاهایی که میکرد در دنیا صادقانه بود و کی ریاکارانه. آخر از استاد باقی را بپرس، این حریصان جمله کورانند و خرس. خرس جمع اخرس هست و اخرس هم یعنی لال. به ظاهر اکتفا نکن، وقتی یه ظاهری رو میبینی از اون مرد حق، برو جوهر اون ظاهر رو ازشون بپرس تا رستگار بشی. ظرائف عرفان رو باید رفت و از مراد پرسید، و الا میشه مثل همین خاتونی که ظرائف کارش رو از اون کنیزک نپرسید. مگه ندیدید خاتون هلاک شد؟ خب در مسیر عرفان هم اگر آدم از مراد خودش کمک نگیره هلاک میشه، اتفاقا گمراه میشه. جمله جستی باز ماندی از همه، صید گرگانند این ابله رمه. طرف از روی حرص همه چیزو میخواد، اتفاقا همینها هستند که از همه چیز محروم میشن. ما میخوایم بهشون بگیم این موضوع رو، ولی گفتن سودی نداره. این حریصان مثل یک گله گوسفند ابله میمونن، نهایتا عاقبتشون اینه که به چنگال یک گرگ دریده بشن. در مسیر سلوک بدون کمک استاد قدم میگذاری، مثل یک گوسفند توسط گرگهای راه هلاک میشی، اصلا گمراه میشی. مگه نشنیدید که میگه قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، بترس از خطر گمراهی. صورتی بشنیده گشتی ترجمان، بی خبر از گفت خود چون توتیان. توتی چیکار میکنه؟ فکر کردید توتی معنی حرفایی که میزنه رو میفهمه؟ یه چیزی شنیده تکرار میکنه. توتیوار تکرار نکنید. ظاهر قضیه رو شنیدی همونو عیناً تکرار میکنی. خب این طوطی هم این کار رو بلده انجام بده. ببینید که مولانا از این داستان با این کلمات رکیک چه نتیجه گیری هایی کرد. گفت خودتون رو فدای نفس اماره نکنید. مثل این خاتون نباشید که خودش رو فدای آلت خر کرد. به همون گفت کار رو با راهنمایی استاد انجام بدید. مثل این خاتون نباشید که کدو رو ندید و ظرائف رو ندید و هلاک شد. به همون گفت توتیوار یک چیز رو تکرار نکنیم، تقلید نکنیم. تقلید کورکورانه کار بشر نیست، کار توتیه. حالا که اسم توتی میاد، مولانا میخواد برامون بگه که توتی چطور سخن گفتن یاد میگیره و از اون یک تشبیهی رو به ما بده در ارتباط با اینکه چطور مرید تلقین شیخ رو یاد میگیره و ما این ابیات رو در قسمت بعد خواهیم خواند. پایان بیت 17907 علی عرفانیان.